محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده ولا سیما الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه. بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را در این شب اجابت دعا، شب جمعه، سوگن می دهیم به اسم مکنون مخزون و به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا، به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام زمان ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. از مفاهیمی که امروزه با ما خیلی مرتبط است و ذهن بسیاری از ما رو میتواند یا توانسته است به خود مشغول کند و به گونه ای دغدغه ماست و باید هم دغدغه باشد و مهم است و بلکه بسیار بسیار مهم و اهم است، و اینکه چه باید کرد در مقابل این قصه و این ماجرا خود حکایت مفصلی است و در سرنوشت ایمان ما و این جهان و آن جهان ما بسیار بسیار تأثیرگذار است و حائز اهمیت است. مسئله آخر الزمان و احوال آن است. بیان آخر الزمان و اصطلاح آخر الزمان هم در روایات ما هست و هم در روایات مخالفان و سنیان. در روایات آنها نیز علائم آخر الزمان آمده است و فتن آخر الزمان آمده. در روایات ما هم که انبوه و فراوان آمده. البته یک نکته ای از اهمیت هست و اون این که باید تفاوتی گذاشت بین سه مطلب. یکی این که علائم آخر الزمان، دوم علائم الظهور، سوم اشراط الساعه یا علامت علائم قیامت. اینا سه چیزند و معمولا در بررسی و در بیان و در گفتگو با هم خلط می شوند. یعنی شخص علائم قیامت را و علائم اشراط الساعه را و محشر کبرا را به علائم ظهور اشتباه میگیرد و علائم آخر الزمان. آنچه که میدانیم ما این است که به هر حال شیعه و سنی هر دو معتقدند که مهدی از آل پیامبر قیام خواهد کرد، در انتهای سرنوشت مسلمین و زمین را پر از عدل و داد میکند. اونها هم معتقدند، حتی وهابیانشون، حتی وهابی ها، و روایت هم نقل کردند که المهدی رجل من ولد فاطمه یقوم فی آخر الزمان و یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت او بعد ما ملأت ظلما و جورا. اونها هم نقل کردن این رو و یعتقدون، الا اینکه اونها میگویند که المهدی لم یولد قط، تا به حال حضرت ولی عصر به دنیا نیامدن و سیولد، و الا اینکه اونها میگویند که المهدی رجل من ولد الحسن، اکثرشون، البته بعضی هاشون هم معتقدند که از من ولد الحسین، ولی اکثرا میگوین من ولد الحسن، و ما میگوییم که نه، المهدی الطاس من ولد الحسین سلام الله علیهم اجمعین. ولی آخر الزمان یعنی زمانی که قریب است به ظهور اون مهدی، و در روایات شیعه و سنی علائم آخر الزمان رو برشمردن و مجموعه این علائم را که بررسی میکنید مجموعاً ناهنجاری ها بیان میشود. یعنی دوران آخر الزمان در روایات شیعی و سنی دورانی است که ترسیم شده و تصویر شده به دورانی که هیچ چیز سر جای خودش نیست و همه چیز عوضیه، همه چیز برعکسه. و این که همه چیز عوضیه و هیچ چیز سر جای خودش نیست و همه چیز برعکسه، اتفاقا همین مفهوم ظلمه. ظلم چه بود وز در ناموزعش، عدل چه بود وز اندر موزعش. اگر گل را به گلدان گذاشتید عدله، اگر گل را به زبالدان گذاشتید ظلمه، زباله را در گلدان گذاشتید ظلمه. درد می فرمایید به ما فرمودند که در آخر الزمان به جهت دوری مردم از تربیت قرآن و ایمان و نبود امام معصوم که تربیت و دین از امام معصوم گرفته نمیشه، مردم به ظلم اندر میشن، ظالم میشن، ستمکار میشن. نه فقط حاکمان ظالمن، مردمان هم ظالمن. در روح مردمان فسق و فجور و ظلم بر نفس و ظلم بر خانواده و ظلم بر همسایه و استاد و همگان ریشه میدوانه. در نتیجه ظهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت اید الناس، فساد و تباهی و ظلم و ستم و نابجایی و ناروایی و ناشایستگی و خلاف همه جا را می آکند. به قدری لبریز میشه که یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت 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 ظلما و جورا، امتلاء الارض من از ظلم و جور. قبلا گفتیم که به نظر می رسد که فرق ظلم و جور اینه که اگر ظلمی رو در حق طبیعت کردم، در حق جانور کردم، در حق ابر و باد و مه و خورشید و فلک کاری کردم که نابجا بود، تباهی به بار آورد، این میشه ظلم. اگر در حق انسان ظلم کردم میشه جور. لذا هر جوری ظلم هست، اما هر ظلمی جور نیست. عموم خصوص به این گونه هست. دقیق بفرمایید اگر در حق فرزندم در تربیتش کوتاهی کردم یا نابجایی انجام دادم میشه جور. مثلا از مصادیق جور در روایات ما داره که این که سواره پیاده رو که در راه میبینه بگه اطریق اطریق، برو کنار که من میخوام رد بشم، بوق بزنه به قول ما، این از مصادیق جوره. جور که حق تقدم با عابر پیاده است. این آقایی که سواره نباید پیاده ها رو بزنه کنار به جبر و به زورگویی که من میخوام رد بشم. زمین، آنچه که روایات میفرمایند، زمین قبل از ظهور و نزدیک ظهور به دورانی میرسد که پایان شب سیه است و پایان شب سیه ظلمانی است. بشر هر چه که از دوره غیبت طولانی تر میشه و نبود امام و دوران غیبت امام طولانی تر میشه و حکومت ها و قدرت ها و مدار امور و زمام امور خلائق به دست دیگران، ظالمان، کافران، ملحدان، وهابیان، یهودیان میافتد، خب روز به روز بدتر میشه دیگه. چون روز به روز بدتر میشه، روز به روز سیاهی بیشتر خواهد شد، تباهی بیشتر خواهد شد. آقا این برخلاف سیر عقلانی نیست؟ مگر بشر رو به کمال نیست؟ نه، در نهایت اگر بگوییم بشر رو به تباهی میره 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 تا نابود بشه مطلقا، خب این منفی بافیست و غلطه. اما ما میگوییم پایان شب سیه سپید است. ما میگوییم یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. وقتی پر از ظلم و جور شد، آقا حجت ابن الحسن او را پر از عدل و داد میکنن. همینجا میگوییم که ما راضی نیستیم که ظلم و جور زیاد بشه و ترویج نمی کنیم که ظلم و جور زیاد بشه و کمک کردن به ازدیاد ظلم و جور و امتلاء الارض من از ظلم و من الجور، این خودش تباهی معصیت. هیچ انسان عاقلی همچین چیزی نمیگه که آقا ظلم و جور رو زیاد کن تا امام زمان بیاد. هر که همچین چیزی بگه خیلی انسان سفیه و نادان و منحرف و زال و مزل نیست. تا چه برسه که من میخوام بگم. دقیق بفرمایید هیچ آدم احمق اینو نمیگه که حالا من احمق دومی باشم که همچین چرندی بگم که آقا بیاید ما ترویج فساد و فحشا بکنیم تا امام زمان بیاد. هر کی بگه همچین چرندی که ما که ندیدیم همچین کسی همچین چیزی بگه، اگه بگه خیلی احمق حتم خواهد باشه، حتما گمراهه، حتما زاله. دقت میفرمایید؟ ولی به هر حال اینه، بنده در این جلسه میخواستم این نکته رو عرض بکنم که در علائم آخرالزمان، نه علائم ظهور، نه علائم اشراط الساعه و قیامت، در علائم آخرالزمان ما یه خطبه، یه خطابه از پیامبر اکرم داریم، یه حدیث از امیرالمومنین داریم و یه حدیث هم از امام صادق، البته از امام باقر، از امام رضا همه حدیث داریم. بیشتر ائمه فرمودن سیعتی زمانون، زمانی خواهد رسید که چنین و چنان خواهد شد. اما سه حدیث مفصل از پیامبر اکرم، امیرالمومنین و از امام صادق داریم که اینها به تفصیل بیان کردن که چه خبره. یه حدیثش اینه که پیامبر اکرم حلقه در کعبه رو گرفتن و شروع کردن بیان کردن این ناهنجاری ها و نابجایی ها در کجا؟ در آخر الزمان، در بین مردمان، در بین مسلمانان. و سلمان که همه مسلمان ها بودن خدمت حضرت، اما سلمان کنارشون بوده، سلمان شگفت زده و تعجب کنان تو حد جمله پیامبر میگفته است که اویکون و زاکه یا رسول الله، واقعا اینجوری میشه؟ و پیامبر میفرمودن که نعم یا سلمان، بله اینجوری میشه، تازه بدترشو بگم، هی بدترشو گفتن. با سلمان تعجب میکرده که اویکون، اویکون، پیامبر فرمودن بله یا سلمان و چون این خواهد شد. این یه حدیث امیرالمومنین هم هست، حدیث امام صادق هم هست. هر سه حدیث رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم اگر بخوایم فاکتور بگیریم، اساره بگیریم، جمع بزنیم که آقا سه حدیث آخرش چی میگن، آخرش اینو میگن که هیچی سر جای خودش نخواهد بود و همه چیز چپ است، همه عوضیه، همه عکسه. مثالش چیه؟ فرمودن در آخر الزمان شخص با پدر و مادر خودش قطع رابطه میکند و آق می شود و با رفیقش صمیمی می شود. فرمود در آخر الزمان مردم صله رحم را منت می دانند. خب من وظیفه من احوال برادرم پرسم، برادرم وظیفهش بیاد احوال من پرسه، وظیفهش اینه، وظیفه منم اینه، اگر صله رحم بکنن منت می نهند. فرمود در آخر الزمان مردم با ارحام خودشون به سختی معاشرت میکنن یا قطع رحم میکنن، اما با دوستانشون صمیمین. فرمود در آخر الزمان کوچکان و خردان و جوانان به بزرگان اهانت میکنن و بزرگان به خردان رحم نمیکنن و تحقیرشون میکنن، درست برعکس دستور پیامبر، وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، عکسش انجام میدن. شما دقت بکنید هر چیزی رو که میگه عکس، زناشویی و توالد و تناسل در همه موجودات و در همه جانوران و در همه در آدمی هم باید باشه. در آخر الزمان مردان به مردان اکتفا میکنن و زنان به زنان، شیوع همجنس بازی و همجنس گرایی در حد گسترده در جهان، که الان میبینید چه وضعیه دیگه، چه وضع عجیبیه که در کشورها داره قانونی میشه. کشورهایی که قانونی شده و رسمی شده و ازدواج رسمی، نه اینی که یک عمل شنی انجام شه، ازدواج رسمی. در برخی از ایالت‌های آمریکا آمدن مثلا فرض کن دو تا پسر یا دو تا زنی که با هم ازدواج کردن، میرن کلیسا ازدواج میکنن. شاید عجیب‌ترین چیزی که دیدم این بود که دو تا کشیش، یکی 50 سالی که 55 سال تو کلیسا در انگلیس، دو تا کشیش مرد با هم ازدواج کردن. مبارک انشالله به پای هم پیرشن. مردی که 55 سالشه، کشیش هم هست، باز با سر درمد به آخوندهای خودمون. خب چیز کاسب میگم نگم بهتر. علی عرض کنم خدمت شما که بعد همین که دیگه عمو زنجیر باف میخوانند و اینا، تازه باید بری امامت هم بدزی رو آسمون، که اینا لاغل همون زنجیر باف میخوانن و شجریان میخوانن و سوت میزنن و دیگه نرسیده بین چه که برن تو کلیسا با هم ازدواج کنن، اونم 55 سال. بله حالا اینا دادشون در آمده که آقا ما بالاخره زن و شوهریم، خانواده بچه لازم داره، باید قانون تصویب کنید که ما حق داریم بریم مثلا از یه پرورشگاهی، از یه جای بچه برداریم و بزرگ کنیم، شناسنامه‌اش هم بشه که پدر مثلا این پدر مادر اون پدر، دو تا پدر مقدس. آنه واژه مقدس هم آخر زمان خیلی جالب برای چه چیزایی بکار بوده میشه. دقت میفرمایید شیوع این در حد فرمود سلمان میبینی که مردان به مردان اکتفا میکنن و زنان به زنان. میبینی یعنی چی؟ یعنی شیوع پیدا میکنه، رسمی میشه، علنی میشه. الان در اروپا، در ترکیه، در آذربایجان، در کشورم سال یه مرتبه اینا مفصل تظاهرات میکنن، پرچم دارن و برو و بیا و شیپور و میپور و که آقا ما هستیم، اظهار وجود میکنن. و یفتخرون به ذالک، دقت میکنه چه عرض میکنه؟ اصلا افتخار میکنم که آمان اینه. ازدواج با حیوانات در سوئد، شما آمار رو ببینید، 10% جمعیت سوئد با حیوانات ازدواج کرد. کند همجنس با همجنس پرواز. قدیم غزل میخونده، طرف مثلا عاشق دختری میشده، یه محبوبه یه مثلا مجنونی بوده، میگفت لیلی داریم، حالا یک سگی میگیره، میگه ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، ای مونس روانم، او بکن بخان بخانی، او بکن بخانی. دیدید دیگه سگ بازی الان الحمدلله در مملکت ما هم استغفرالله رایج. ببینید این بحث رواجش رو میگرد. سلمان در آخر الزمان ربا را به عنوان سود و تجارت میخوره، ربایی که 1 درهمش مساوی با زنا با مادر در درون کعبه است. سلمان رشوه را به عنوان هدیه میخورن، قاضیانشون رشوه گیرن. فردا منو اظهار نکنید دادگاه ویژرانیت، حضرت عباسی نگفتن قوه قضایی ایران، نه گفتن آخر الزمان، یعنی ایشالله عربستان، ایشالله بحرین، ایشالله اردن، ای همه کشور داریم. حالا شاید هم مثلا فرض کن که توی یکی از روستاهای ما مثلا قاضیش یه کمی سر بدی باشه. خلاصه نه جدی میخوام عرض کنم، این روایت آخر الزمان عزیزان که میخوانن متوجه باشن که ائمه، امام صادق و امیرالمومنین و بقیه ائمه، اینو نسبت به احوال عموم مسلمین گفتند. که حالا شما مثلا میبینی تو روایتش داره که مفتیانشون مثلا فاسقانن، نه مذهبانن. میگه خب بفرمایید، پس دیدید مراجع ما رو مرد حسابی، مفتیان کل جامعه مسلمین رو میگن، امثال همین خبیث هایی که الان در سعودی هستن و این فتواهای عجیب و غریب رو میدن، خب اینا دین دارن، اینا شورای قاضی زمانه. یا اگر میفرماید قاریانشون فاسقانند. یه کسی به من میگفتش که فلان قاری مشهور مصری که از دنیا هم رفته، میگفت این مفصل میرفت قرائت قرآن میکرد و خیلی مشهور بود و خیلی محبوب بود و پولای سنگین بهش میدادن بابت قرآن، پولایی که بابت قرآن خونی رو از جای کشورهای مختلف میگرفت و دلارا رو میامد ویسکی درجه 1 میخورد. قاریانشون فاسقانند، واعظانشون بیعملند، عالمانشون چنینند، پیرانشون فاسقند. آخه گفتش که گبری به پیری میشود پرهیزگار، پیرانشون فاسقانند و فاجرانند. یعنی وقت پیری دیگه وقت توبه است و وقت انابه است، تازه دم پیری و عشق سر پیری و معرکه گیری، دم پیری به فسق و فجور رو آورده. دم پیری همه چیز رو وقتی روایات میفرماید میبینید عوضیه. زنانشون در این حالی که پوشیده اند اوریانند، لباسهایی میپوشیدند که پوشیده اند اما اوریانند، هم پوشیدن هم اوریانند. خب میبینید عبارتش چیه؟ کاسیاتون آریات، در این حالی که پوشیدن برهنند. در زنانشون شرم و حیا نیست و میگویند میفرمایند. ناهنجاری ها رو اگر بخوایم عرض بکنیم خیلی عجیب و غریب، خیلی فراوان، خیلی فراوان. رشوه و غش در معامله سیرت آنان است. نسبت به برخی از احوالات همین تهران داره در حدیث که زنانشون از مردانشون اموری رو میطلبند از هزینه ها و برج ها و تشریفات که اینها از پول حلال به دست نمیاد، یعنی یک مرد نمیتونه این همه هزینه رو تامین کنه، و مجبور میکنن مردانشون رو که مرد مجبور بشه دست بیازد به کاسبی و کار حرام و نون حرام تا بتونه تامینشون کنه. مردان زنانشون مطیع شوهران نیستن و بلکه بر شوهران فرمان میرانند و همینجور. جالب اینه باز آقا نگی فردا ما رو احضار کنن بگی که آقا شما چیکار داشتی به دولت. حاکمانشون سفیهانند. سلمان میبینی که هرچی انسانهای سفله و فرومایه و پست هستند حاکم میشوند. حالا دنیا رو ببینید، دنیا دست کیه؟ یکیش مثلا فرض کن که اون کت خدای دیوانگان قول بیشا خودم. ببین یک کسی شده رئیس بزرگترین کشور با بزرگترین ثروت با بزرگترین تکنولوژی، تمام قدرت دنیا دستشه، بعد خودمون کشور الان یک سال دارن تحقیق میکنن که دیوانه است یا نیست. درسته اشتباه میگم؟ کمیته تشکیل دادن که میخوای دیوانه است یا نیست. خودش هم همه رو به ریشخند گرفته. یک روز مثلا دو سه روز مسخره بازی در میاره، با دو سه روز آدمه ادا در میاره. دیدید کاراش مثلا؟ خب رئیس دنیا در حقیقت رئیس دنیا سفله یه بیماری که آقا چک دارن که دیوانه است یا نیست. دنیا رو ببین. حالا اگر خانم‌ها ناراحت نشن، حتی روایتی داره که زنان میشون عمرا. آلمان زن، انگلیس زن، فرانسه زن، ناتو اکثر فرمانده‌هاش و اکثر تصمیم‌گیران ناتو زن. حالا من نمی‌خوام خانم‌ها توهین بکنیم، اصلا این توهین نیست. آقا مثلا یک زن ارتش بود باشه، خب این با قانون طبیعت ناسازگاره. المرأة ریحانه، زن باید مظهر لطافت، احساس، عطوفت باشه. یا مثلا زنی میگه من بروسلیم، خب این کمال نیست که. کماله؟ نه. میگن یک زنی در حد محمد علی کلی مش میزنه، هر کی میاد جلوش ناک اوت میکنه. بابا زن گفتن المرأة ریحانه، که کارهای درشت، کارهای سخت و هنجارهای سخت این مربوط به مردانه. المرأة ریحانه لیست به قهرمانه. علی کل حال که میبینی سلمان که حاکمان دنیا سفیهان و فرومایگانن، امور به دست سفیهان میفتد، امور به دست افراد فرومایه میفتد. خیلی عجیب، خیلی عجیب واقعا. و باز اگر دقت بکنی تک تک کشورها رو ببینی، کشورهای اسلامی دست کیه؟ مثلا محمد بن سلمان رو ببینی، یه جوان عقده‌ای وحشی و خام آمده تمام این کشور رو با میلیاردها پول دست گرفته. ببین در یمن داره چیکار میکنه، این همه کودک رو کشتن. فرق نمیکنه همه جاشو نگاه بکن، که آقا اینا دانشمندن نه، سیاستی بلدن نه، چی هنوزون یه مشلات و دوتا عیاش بی سواد افسار بریده در جنایت، در جنایت. خوراک حلال در بین آنان نیست و و و. اون چیزی که مهم است این است که این روایات رو که میخوانید، خب ما این وسط چیکار بکنیم؟ تمام عرض بنده رو این قسمت آخره که در اون زمان ربا فراوان است، زنا فراوان است، فحشا فراوان است، امور ناروا دیده می شود. ببینید این بحث دیده می شود که می فرماید سلمان می بینی ترا ترا ترا، یعنی چی؟ یعنی ناهنجاری ها، فساد ها، فحشا ها وجود داشته، در دیرباز هم وجود داشته، در قوم صدوم وجود داشته، زنا وجود داشته، فحشا وجود داشته، همجنسگرایی وجود داشته، همین جفت شدن با حیوانات بعضن وجود داشته در بعضی افراد منحرف. مثلا تا همین 40 سال پیش یک شخصی سادیسم داشت یا مازوخیسم داشت، اینا جزء منحرف‌های جنسی بودند و مریض بودند و سعی می‌کردن مداوا کنن. الان شخص افتخار میکنه که آقا من یک کسی هستم که سادیسم دارم و من کلاً یک شخص سادیسمی هستم. یک کسی میگه آقا من کلاً دوست دارم برده باشم، یکی دوست دارم بزنم، یکی میگه دوست دارم بخورم، کتک بخورم. اینها شده افتخار و اینها دیده میشه. یعنی آدمی شنیع‌ترین امور رو انجام میده، ازش تصویر میگیره، میفرسته به آسمان، در تمام کره زمین پخش میکنه که این منم که با یه سگ جفت شدم. شنیدم گفتن که پخش شده فیلمی در عالم که یه انسان با یک تمساح جفت شده. این چی بوده دیگه؟ یعنی ببین واقعا آدم وحشت میکنه در آخر زمان از این مردم، واقعا وحشت داره دیگه. آدمی که بره جفت بشه با تمساح وحشت نداره خود اون آدم؟ اون تمساح به نظر من وحشت نداره، این آدمه وحشت داره. این کی هستن؟ این به کجا رسیده؟ این است که در روایات ما داره که در آخر الزمان مردم مسخ میشون. مسخ میشون نه اینکه مثلا حالا گوشاش دراز شده یا شاخ در آورده. دقیق میفرمایید؟ یعنی روحش مسخ شده، روحش دگرگون شده. اتفاقا اینقدر مسخ شده که شاخ در آورده. خدا کاری نکرده که این شاخ در بیاره. خودش رفته شاخ کاشته. دیدید؟ شیطان پرستایی که شاخ میکارن؟ رفته شاخ کاشته. الان ما که به حمدالله مفتخریم که تنها کشوری هستیم که در دنیا رتبه اول جراحی بینی داریم و الحمدالله امت ما شاید مثلا تا حالا 60% بینیاشون رو سر به هوا کردن و عروسکی کردن و عزیزند و لذیذند و نازنینند. خب مشکل حل شده دیگه، الحمدالله بینی ها رو داریم عمل میکنیم. جدیدن دیدید و دیدیم که چی مد شده؟ لب خوکی. با تصویرشو ببینید، رفته خودشو جراحی کرده، کاملا فک و دهنش رو خوکی کرده. باور بفرمایید، من فیلم مستند دیدم که رفته طرف صورتشو پیوند زده با یک قسمت پوست یک سگ، صورت سگ شده. این خدا او رو تبدیل نکرده به سگ، خودش رفته میلیون ها پول داده تبدیل کرده صورتشو به صورت سگ. در آخر زمان مردم مسخ می شود. سلمان در آخر زمان معروف در نظر مردم منکر است و منکر معروف می شود. میلیون ها میلیارد ها خرج بشه صرف چهارشنبه سوری، صرف رقاصی، صرف عیاشی. خب اینا فرهنگ تمدن فولکلور شادمانیه. دو قرون خرج امام حسین بشه، آقا اسراف چرا خرج فقرا نمیشه؟ ببینید معروف منکر شده، منکر معروف. اگر مثلا در اسپانیا گاوا بیفتن دنبال مردم، مردم توی شهر بدوبن و گاوا بزنند و به همه جای اینا شاخا رو عرض میشود که نثار کنند و شکم و منکم و همه جا رو پارو پوره کنند، یا آه ببین چقدر اینا با نشاطن، چه مردم با نشاطی هستن. بابا پارش کرد و شاخش بلندش کرد، شکمشو خب شکمشو پاره کرد. مگه نمیبینی چی کارش کرد؟ آخو ببین چقدر شادن. هی شما سینه بزنی سینه بزنی سینه بزنی، بعد تو این کوچه مشهد یک وجب جاهی بیا و برو تو یک وجب جا پدر همسایه رو در آورد و اینا چقدر شادن. اونا تو کوچه شون که میرن موتور پارک کنن سینه بزنن، گاوا رو ول میکنن و میدون ده بدو، اینقدر با نشاط. اینا میشه فولکلور، میشه فرهنگ. دقت میفرمایی؟ هر سگی بپرستن، هر چیزی بپرستن، هر آلتی، هر سنگی، هر چوبی بپرستن، میشه ادیان، فرهنگ ادیان. درسته؟ شما علم امام حسین رو به دوش بگیر، آقا این چه کار خرافیه؟ بابا این همه خرافات، تو سرتاپات خرافاته. معروف منکر میشود و منکر معروف. زوار ابی عبدالله را مسخره میکنه، این تو حدیث داره، و یعیبون و عیب میکنن. الان به او یک شخصی بگه که آقا امسال نوروز رفتیم آنتالیا، الله یتقبل منکم سعی مشکورا، ثم بعد سال بعد رفتیم مثلا به پاتایا و به مثلا تایلند. حالا ما اسم تایلند میگیم، حاج آقا شما بل چی بله مرد شد این تو اسم تایلند نشنیدی؟ فکر کردیم مثلا ما اگه یه آخوندی گفت تایلند چه خبره، خب چه خبره؟ همه عالم میدونن. شما نمیدونید تایلند چه خبره؟ المپیکه؟ خب همه میدونن دیگه، ما میدونیم. یعنی جدی میگی ها؟ الان مثلا بگیم آنتالیا، با ده مرتبه رو منبر بگیم، الان نگیم آنتالیا، باز فردا بگن که آج آقام بله بله. و اتفاقا روایات میگن در آخر زمان حاج آقام بله. میگن بدانید که آج آقای آخر زمان خطرناکن، بعضیشون دزد دینن. اینا تو روایات داره، دزد دینن، میل به تصوف دارند و ضررشون به شیعیان ما از ضرر سپاه یزید به اصحاب الحسین بیشتر است. مبالغه می کنند در محبت دشمنان ما، مبالغه می کنند در محبت دشمنان ما. و دلشون راضی نمی شود به براءت از ظالمین ما. غرض که حالا یک کسی بره مثلا فرض بفرمایید که آنتالیا و نمیدونم کجا و چهار تا قبرستون و اشرتگاه دنیا، هر کی هر چی بره بیاد تعریف بکنه آقا رفتیم آمدیم مثلا با فلان ایلان رفتیم، به به ماشاءالله چقدر خرجتون شد، خوب شد، آدرسش کجاست؟ خب یک کسی کافیه دو مرتبه در سال بره کربلا، آقا چه خبره؟ چرا پولشو فقرا نمیدید؟ ببین معروف شده منکر در نظرش. باور کنید جوانهای مثل شما نزیه میان به من میگن آقا میبینی شب عروسیشه، باید بشکن بزنه، باید شنگول باشه، باید خوشحال باشه دیگه، شب زفاف هم از روز پادشاهی نیست، باید خوش. یک دنیای کپسول غم چیه؟ چرا انقدر غمگینی؟ میگه آقا طرف عروس گفتن حتما باید موسیقی باشه، هرچی من میگم نباشه میگن نمیشه، اصلا کل عروسیمون داره به هم میپاشه. میگن ام البازیا چیه؟ هست یا نیست؟ دیدید یا ندیدید؟ آقا به من زنگ زده در مشهد، حاج آقا سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. حاج آقا این پسر من میاد پای منبر شما. گفتم خب بفرمایید. پسر خوبی داره 17 سالش. حاج آقا یه چیزی بگید. پسرشون پسر خیلی خوبیه، خدای چی بگم. گفتم چی شده حاج آقا؟ حاج آقا این شب یک ساعت میره حرم امام رضا، نصف شب بودم شب نماز نماز نماز، یک چیزی بگید. گفتم مردی که ساعت 12 شب من زنگ زدی که به پسرت بگم چرا نماز میخونه، درست آخوندهای آخر زمان خیلی مزخرف هم، نه در این حد که بگم به مردم نماز نخون. چی میگی؟ حالت خوبه؟ من بچه تو نهی بکنم که چرا شبیه یک ساعت میری حرم امام رضا در مشهد؟ گفتم میدانی تو باید نصیب چی میشود؟ گفت نه. گفتم خدا باید به توی پسر لندهور میداد ساعت 12 شب میگفتن بیا از فلان جوب خیابون شیشه کشیده یا مست یا غرق لجن یا از این مثلا فرسون فرشاکده بیا ببرش، بیا از کلانتری ببرش. بنده خدا به عوض این که بری سجده شکر بکنی که بچت در آخر الزمان جوان عشقش مهرش انسش بالا سر امام رضاست، نصف شب مردم خوابند، با این اوضاع او میتونه پای هر تلویزیون هر چتی هر متی هر غلطی باشه. خودت میگی نصف شب بلند شده داره نماز شب میکنه، میگه الهی علف. به عوض اینکه زنگ بزنی تشکر کنی به من زنگ میزنی که آقا میاد یک ساعت پای یک چیزی بگو. علت چیه؟ معروف منکر شده، منکر معروف شده. آقا ببین چقدر برنامه با نشاطی رسانه میلی ملی مالی صرفش کن، مالی میلی ملی، خب برنامه میگذاره دور همین الحمدلله. در فرهنگ شرقی ما، در فرهنگ شیعی ما یه زن بیارن، یه زن جلو این همه مرد و زن، جلو 70 میلیون جمعیت، برادرش، خواهرش، مادرش، قدش، قودش، همه دارن میشنن، میگن عاشق شدی؟ اه اه و هم بگه بله. خب تعریف کن. اینا گریه داره واقعا ها. ناموس شیعه رو تو بیای بگذاری، ناموس مسلمان رو بیای بگذاری. بالاخره انسان در یک دوره محبتی هست، مهری هست، منجر به ازدواج میشه، بعد همسر انتخاب میکنه و زندگی رو آغاز میکنه. هر امر طبیعی که در زندگی انسان هست که نباید بیان بیان کنن، باید بیان بیان کنن هر چیز سر آدم اتفاق افتاده یا میخواد اتفاق بیفته یا باید سیر رو چی کنه تی کنه. نه، عاشق شدی؟ بله. بعد یکی میگه که بله عاشق فوتبال شد. نه بابا اون عشق عجب بی حیا. بعد میدونید اگر یک کسی فیلم پرونو و خلاف میبینه بلا فاصله که ببینه عذاب وجدان میگیره که خدای این چه غلطی بود کردم، چشمم آلوده شد، ناراحته، بعد گریه میکنه میره تو حرم امام حسین، خجالت میکشه به ذریح نگاه کنه، به هم میریزه، چون باطل بودن و حرام بودنش رو و فاسد بودنش رو و سمی بودنش رو یقینا میفهمد. اما این جور برنامه آدم متدین، پدر نشسته، مادر نشسته، همه نشسته، همین توده مردم بیچاره امام حسینی ملی، ملت عزیز ایران ما نشستن و میبینن و متوجه نیست که آقا ریشه حیا داره زده میشه، ریشه شرم داره زده میشه.
منکر معروف شده. اسمش هم هست هنر، اسم آقا میشه مثلا تنس‌پرداز، جایزه هم میدن، از پول بیت المال هم کرور کرور میخورن. منکر بود اصلش. زن نامحرم با مرد نامحرم بنشینه چهره به چهره رو به رو شوخی کنن، بزلگویی کنن، این منکر هست در فرهنگ ما یا نیست؟ این قطعه که میخوانم مال توراته یا مال انجیله یا مال اوستاست؟ ولا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض. خانم ها به نرمی و نازوکی صحبت نکنید تا اون کسی که دلش مریضه در شما طمع نکنه. حالا شما تو هواپیماش میبینیم مثلا میخواد اعلام کنه که آقا بلند میشیم چند هزار باب میریم بالا، با کدوم کوه میخوریم، بعد نمیتونم پیدامون کنن، داره گزارش احوال میده. خب میبینی با یک عشوه کرشمه ای داره صحبت میکنه. بیمارستان همینجور، تو دفاتر آقایون همینجور، پروازو داره اعلام میکنه. اصلا این لهجه که میگه نمیدونم فارسی هم نیست، فارسی دری هم نیست، دری وریه. بله در یه پروازی این خانمی که اعلام چی میکرد، موقعیت توی حرفا میکرد، اصلا نمیفهمی چی میگه. از بس نمیخوام روی منبر صبح من آخونه رو ادای اون زنگر در بیارم. خلاصه وقتی که پیش کرد صندلی من شاید مثلا یه متری اون بود. صحبتش که تموم شد گفتم که خانم شما فارسی صحبت کردی؟ گفت نه آج آقا، چور که مثل آدم صحبت کردن. گفتم همیشه نمیتونی اینجوری مثل آدم صحبت کنی؟ خودش خندش کرد. گفتم جدا مریضی؟ چجوریه مثلا اینجوری صحبت میکنی؟ گفت آج چی بگیم؟ یه کلاسیه مد شده مثلا. چی شده اصلا؟ معروف منکره؟ منکر معروف. الان چادر دیگی بودن موجب مسخره شدن دختره در دبیرستان ها هست یا نیست؟ هست واقعا یا نیست؟ یعنی حجاب کامل باید منکر باشه، باید زشت شمرده بشه؟ یک کسی بره ثبت احوال، اسم دادن، اسمای عجیب و غریب. یکی کسی گفتم اسم دختر چیه، یه چیزی گفت اصلا تو ذهنم نمون، من حافظم ضعیف نیست ها، تکرارش هم نمیشد کرد. یکی کسی گفتم اسم دختر چیه، گفت آتنا. گفتم آتنا؟ بله. گفتم چرا آتنا گذاشتی؟ گفت قرآن رو باز کردم آمده ربنا آتنا. گفتم خب اگه باز میکردی ابولهب میامد، اسم بزرگتون تو چه ابولهب؟ دیوانه ای مرد سبی؟ بعد آتنا یعنی چی؟ آتنا اینو بده به ما. تو قرآن باز کردی شما آتنا؟ ربنا آتنا فی دنیا حسنه، خدایا در دنیا به ما حسنه بده. بعد آتنا داریم که اله هست در یونان و از بت هاست، از خدایان شرکه. آتنا، آتنا که خیلی بده. ما گذاشتی دیروزی کسی، پریروزی کسی از رفقا پیام داده بود که خدای آجا پسرم دنیا آمد. خب الحمدلله رفتم ثبت احوال، اسمشو بگذارم عبدالحسین. گفتن ما اسم اینجور اسم رو ثبت نمی کنیم. چرا ثبت نمی کنیم؟ پدر سوخته. این که حرف وهابیته. عبدالزهراء کعبی، عبدالحسین شرف الدین، عبدالحسین امینی. مگه تو زیارت امام حسین نمی خوانید انا عبدکم عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک قد جاک؟ مگه در زیارت ائمه بقیه نمیخوانید یا موالی یا ابن رسول الله عبدکم و ابن عبدکم قد جاکم مستجیرن بکن؟ چرا ثبت احوال همچین غلط اضافی میکنه؟ حالا خوب الحمدلله گفتن دیگه انتقاد آزاده، مساوی نیست با انکار همه چیز. ثبت احوال بد میکنه. این کی تصویب کرده؟ کدوم نابخردی تصویب کرده؟ اون نابخرد نفهمیده که بزرگان 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 شیعه نامشون مثل علامه امینی ها، مثل علامه شرف الدین ها، عبدالحسین و عبدالعلی و آقازاده مرحوم آقای حکیم که شاگرد مرحوم آیت الله عظمه حضرت محمد روحانی بود و منتقل اصول تقریرات اصول آیت الله عظمه روحانی نوشته اوست، منتقل اصول در 10 جلد و فقیه بود مسلم، پسر مرحوم آقای حکیم بزرگ، پسر آسد محسن، مسلم فقیه بود و شهید شد به دست صدام. اسمش چی بود؟ از سید عبدالصاحب الحکیم، عبدالصاحب، اسم بچه دوزار عبدالصاحب، عبدالحجه، عبدالمهدی. الان شیخ عبدالمهدی کربلایی. چرا سبت اول ما اسم نبود؟ منکر معروف شده، معروف منکر شده. یعنی یه اسمی که بده، یه اسمی که کفره، یه اسمی که چرنده، بی محتواست، میشه درست؟ یه اسمی که نشان توحیده، نشان ولایته، نشان تدینه، میشه ممنوع. اسم مثلا دخترش میشه آناهیتا. بعد بنده عرض کرده بودم که اسم دختراتون رو بذارید خدیجه. در بین اقوام خود ما یه دختر جوانی خدا دختر بهش داد، اسمش گذاشت خدیجه. اونقدر اقوامشون روش فشار آوردن و مسخرش کردن و تهدیدش کردن که اسم دخترش رو عوض کرد، خدیجه رو برداشت. چی گذاشت؟ ستایش. گفتم خب میذاشتی کرنش، پرستش، آموزش پرورش. اسم خدیجه رو برداشت، گفت ستایش. طوفان. اسم یک دختر رو گذاشتن طوفان، گفتم پوچر شوهرش طوفان خانم اومد. طوفان میذاشت سونامی، تندر. میبینید واقعا؟ یعنی الان خیلی جالبه ها، الان مثلا بچه شیعه میگه آقا اسم دخترم رو نمیتوانم بگذارم رقیه. چرا؟ ببینید اینش بده، میگه مسخرش میکنن وقتی بره مدرسه. خب آقا یک کسی میخواد اسم ایرانی بذاره، اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره واقعا. دوست داره اسم ایرانی بگذاره، بگذاره، به لغت ما بگذاره، بگذاره، بگذاره مهبانو، بذاره شهربانویه، شهربانو اسم مادر امام حسین، بذاره. اصلا هیچ اشکالی نداره، حرام نیست. ولی اینجاش مشکله که اگر اسمی از اسم اهل بیت مثلا میگه اگر رقیه بگذارم یا اگر خدیجه بگذارم، این فردا میخواد بره مدرسه، مسخرش میکنن، مسخرش میکنن که اسمش رقیه است یا اسمش خدیجه است. منکر معروف و معروف منکر میشود، سخت. لذا زندگی کردن در آخر الزمان سخت. خدایش رحمت کند. به استادمون در 32 سال قبل عرض کردم آقا روایت دیدم که در آخر الزمان قلب مؤمن به مانند سنگ نمکی که در آب بگذارید ذوب می شود. یعنی چی این روایت؟ سنگ نمک رو گذاشتید تو آب می دید حل می شه. قلب مؤمن در آخر الزمان مثل سنگی که در درون آب بگذارید سنگ نمک حل می شود. یعنی چی؟ فرمود یعنی از قصه. گفتم چرا؟ فرمود اونقدر زشتی و ناروایی و فساد و انحراف اعتقادی و اخلاقی میبیند که از قصه دلش ذوب میشه، زهرش آب میشه از قصه. قصه نداره یه کسی بیاد بگه آقا ای فاطمیه سر کنی بیشتر چراغون کنی. چرا؟ قصه نداره یه کسی بیاد بگه که آقا نگید نوکر حسینی. چرا؟ این چرندیات قصه داره دیگه. قصه نداره یه کسی بیاد بگه که آقا مثلا فرض کنید که قضا دادن در حیات امام حسینی افراطه. چرا؟ قصه نداره این همه شبای قبل عرض کردم این همه تفلک های بچه های کار. چرا؟ قصه نداره یکی خروار خروار بخوره و ببره و دزدی کنه و یکی از گرسنگی در کنار خیابون سطل آشغال رو پال پال بکنه. چرا؟ اگه مسلمان باشی قصه داره، قصه داره. قصه نداره واقعا مثلا شرم و حیا رو به اسم طنز ببرن. چرا؟ قصه نداره پول همه اینا عجیب من و شما در بیارن. چرا؟ قصه داره. چرا قصه داره؟ لذا در روایت ما آماده باشید. در روایت ما فرمودند که آخر الزمان کار سخت میشه، سخت میشه بر مؤمنین. که الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا فتوبالل غربا. اسلام با غربت شروع شد
و به زودی به قربت دو مرتبه میافتد. رسول خدا فرمود خوشا به حال کسانی که با همین قربت بسازند. فرمود در آخر زمان جوری خواهد شد که مردم اونقدر متجاهر به فسق میشوند، اونقدر فاسق میشوند که مؤمن در نظر اونها از لاشه گندیده افن گرفته پوسیده یک اولاغی چندش آورتره. من دیدم که مثلا 4 تا زن بیپروایی که به شدت به بیپروایی و بیحیایی زدن، لباسشون لباسی بوده که در این حالی که پوشیدن که انه 100% برهنن. این عرض می شود بیحیای، بی شرم، بی آزار، بی شرافت آمده از کنار یه زن پوشیه‌ای، یه زن چیرت شده، انقدر پیف پیف و چیف چیف و این حرفا کرده که درست قصه عکسه. قصه عکسه. آدم متدین باید خجالت بکشه یا آدم بیدین بیناموز؟ آدمی که ناموس خودش رو در معرض دید دیگران گذاشته و چشمهای هرزه دارن کامجویی میکنن از دیدن سر و تن و اندام و بدن ناموسش، او باید شرم بکشه و خجالت بکشه یا کسی که مقیده یا کسی که زنش پوشیده است؟ به ما فرمودن فرهنگ برهنگی و بیحیایی در آخر الزمان روز به روز بیشتر میشه، حتی مردانشون برهنن. من خواهش میکنم، مکرر توصیه کردم، تذکر دادم، در این جمع حتی یک نفر رو نمیبینم که مثلا متوجه این ادب نباشه. لذا جسارت به هیچ کدام از عزیزان جمع حاضر، خانمها و آقایان نمیکنم. اما واقعا الان ما یه مشکلی پیدا کردیم که یه عده‌ای که میان سفر کربلا و نجف، فکر میکنی آمده مثلا فرض بفرمی به یه سفر توریستی، لباساش از فرودگاه تهران که پوشیده تا مثلا توی حرم ها یه دست لباس ورزشی اسپورت پوشیده آمده تو حرم امیرالمومنین. حواست از کجا آمدی؟ شب عید قدیر امسال در هویش، در شارع الرسول نجف، ساعت 2:30 از حرم، ببخشید شب 27 رجب، از حرم امیرالمومنین آمده بودم، عازم کربلا بودم. دو نفر از جوانای تهرونی، بچه هیئتی و مذهبی و ولایی اینها، آمدن سلام احوالپرسی کردن. شب عید بود دیگه. آقا اسد الله ایامکم چطوری؟ من داشتم دشتشه می‌خریدم پیرار عربی، دیدم که تیشرت پوشیدن، چسب، آستینا اینجا و شلوارای ورزشی راحتی که خب حالا حجم بدنش هم معلومه، دمپایی و پا برهنه و با این وضع میدونستم از کجا میاد. احوالپرسی کردیم، گفتم خب اسد الله ایامکم. بعد یه مکسی کردم، یه نگاه بهشون کردم، گفتم از حرم امیرالمومنین میایین؟ اینا جا خوردن، به هم نگاه کردم، گفتن بله آجا. گفتم حرم امیرالمومنین بودید؟ گفتن بله. گفتن به همین لباس؟ اگر می گفتن آقای سیستانی نوبت دادن فردا ساعت 3 شنبه بیا ملاقات آقای سیستانی، آقای سیستانی قابل مقایسه امیرالمومنین، با همین تیشرت می رفتی و با همین تنبونی که پاته رفتن تو فکر حرم امیرالمومنین، داره میره سجده، ببینی تا کمرش باره برهنه میشه، میره سجده تا باسنش برهنه شده. این عرض من نیست ها، آقای صافی خدمتشون رسیدم در مشهد، دیدم که خیلی حالشون بده، اصلا میخواستن گریه کنن. گفتم آقا چتونه؟ گفتن آقا رفتم حرم حضرت رضا، مشغول نماز بودم، جوان آمده جلوی من نماز زیارت میکنه، میره سجده، میره رکوع، تمام بدنش برهنه میشه. لذا همه چیزم بعد ببینید منکر معروف شده، معروف منکر اصلا متوجه نیست که این قبیحه، متوجه نیست بابا نه در حرم امیرالمومنین، تو خونه جلو خواهر، جلو مادر دین لباس پوشیدن که تمام بدن تو هویداست، بده. نمیفهمی بده؟ نه نمیفهمی دیگه، چون بعضی امور اینقدر قباحتش
وقتی که شایع شد قبیح 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 میریزه که باز متوجه نیست با این چه فرم لباسیه که پوشیدی. لباس تنگ پوشیدن مریضی میاره، لباس تنگ پوشیدن حماقت میاره، شلوار تنگ پوشیدن برای مردان و لباس زیر تنگ پوشیدن ناباروری میآورد. دلیلش چیه؟ برید در فیزیولوژی بخونید. ناباروری میاره. بعد یک شرمی، یک حیایی. حالا شرم با حیا هر جایی و هر قبرستونی. حرم امیرالمومنین متدینین قدیم ما یادمونه در مشهد افرادی که اهل زیارت مرتب بودن، بازاری بودن، کاسه بودن، کارگر بودن، عبا داشتن، می آمدن دم اون پلهایی که روبروی حضرت هست عبا رو می انداختن به دوشون وارد حرم می شدن. نیست؟ ندیده بودید؟ دیده بودید؟ الان هم یه دست پیر مردان این کار می کنن. بابا حرم فاخرترین، سنگینترین، مؤدبترین لباس رو باید بپوشید. مگر حرم هم می روید پارکه؟ وقتی میگم معروف منکر میشه، منکر معروف. امسال ما خیر سرمون شب جمعه ای سر قبر پدرمون بودیم تو صحن جمهوری مشهد. اونجا خب پدرم رفتن، خدا پدران شما رو شب جمعه بیامرزه، همه رفتگانمون رو به حق حبیب ابن مظاهر بیامرزه. نشسته بودم سر قبر پدرم قرآن میخوندم، یه 5 متری من دیدم که 5 تا 3 تا جوانند، مشخص تازه دامادند و جوانن دیگه، با همسرانشون و همسرشون بودن، یعنی کسی دیگری نبود خلاف اینا. خانوما آمدن با از این چادرهای نماز سپیدی که تو خونه با سرشون کنه نشستن. این آقاست مثلا با این زنش، با زنش، اونم با زنش، اونم با زنش، آمدن چسبیدن به هم یه حلقه مثلا 1 متری. آقا زن توه، چرا باید تو 1 متری رفیقت بشینه قه قه چهره به چهره بگه بخنده؟ حتی تو خونت، نه تو حرم امام رضا. غیرت نداری؟ رفیق تو، خود رفیق تو با تو صمیمیه، چه لزومی داره سر و گردن و قهقه و عشوه و کرشمه زن تو رو بشنوه؟ حالا اینا نشستن بلند بلند میخندن، قهقه میزدن، واقعا توی هم کم کم چادرها رو انداخته. کجا؟ 15 متری ایوان طلای صحن جمهوری. خدایا چیکار کنی؟ صحنه یه حرمتی داره. من یکی از خدام رو صدا زدم، خب بنده رو میشناسن؟ آمد و گفتش بله آجا. گفتم شما یه جوری برو به اینها یه تذکر لطیفه بده که ناراحت هم نشن زار امام رضا. خیلی به هم ریختن اینجا رو، چادراشون دیگه برداشتن، این بساط رو هم به پا کردن که سحر قه 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 مرد و زن. گفت آجا معذورم که حرم یه سیستمی چیده که هر کدوم از ما سر یک پستی که داریم نباید ترک کنیم. من مسئول قرآن ها و کتاب ها هستم، دوربین هم ضبط میکنن، تصویر میگیرن، ما حق نداریم چیزی بگیم. مسئول داره، مسئولش کجاست چه میدونه؟ گفتم حالا مسئولش که نیست، ما که بالاخره آخون نیم دیگه، بالاخره باید یه کاری بکنیم. بلند شده آمدم بالا سر، میگیم منکر معروف شده، بالا سر اینها واسدم، گفتم سلام علیکم، سلام علیکم، سلام، زیارت قبول باشه، خیلی خوش آمدید به مشهد، حال شما خوبه، انشالله اعمال ما رمزونتون قبول باشه، اگه یک لطفی بکنید، محبت بکنید، خانم ها اینجا حرمه، اون چادراتون رو سرتون کنید، دختران من، پسران من، خوب نیست اینجا حرم. ما به هم نگاه کردن و با دلخوری چادراشون رو سرشون کرده، همچین بفهمی نفهم. در یه مقداری هم مراعات کنید که حالا صدا خنده قهقه اینجا الان سحر و حرمه، بالاخره یه فضاییه، مقدار مراعات کن. یکی از این پسرها گفتش که حالا من چیزی بهت نمیگم، رو تو زیاد نکن شیخ. گفتم چطور؟ من که توهینی نکردم. گفت اگه خانومم دستمو نگرفته بود رو تو کم میکردم. گفتم بیای و خجالت بکش. خجالت نمیکشی واقعا؟ هر همه به هم ریختی با این بی غیرتی و آبرویید. حتی روی من رو مخواهی کم کنی؟ چرا؟ مگه ما چه مونه؟ مگه ما چی کار کردیم؟ گفتم ببخشید. منکر معروف شده، اصلا متوجه زشتی نیستی، نه معاند امام رضاست، نه دشمن امام رضاست. اگه دشمن امام رضا بود که حرم نمی اومد، بالاخره به امام رضا پناه برده، اصلا متوجه نیست، متوجه نیست. وقتی برنامه‌ای در سطح میلیونی محرم و نامحرم رو قاطی میکنه و قهقهه میزنن و عشوه میکنن، و میگه یالا بیا مثلا فرض کن شرع عاشق شدن تو در دوران دوشیزگیت بگو، با اینکه زن شوهر داری بچه داری، خب معروف منکر، منکر معروف. عرضم تمام. چه بکنیم؟ امام صادق سلام الله علیه آخر حدیث، امام صادق آخر حدیث این است که به راوی میگوید در اون زمان بدان که مردمان غافلند و در ایمنند از عذاب خدا، فکر میکنند که خدا از اونها غافل شده و همینجور هرچی به تازانند تازاندند، و حال این که ان ربک لبالمرصاد و عذاب بر اونها نازل خواهد شد، اما اونها فکر میکنن خدا غافله. تو به پا که تو غافل نباشی، چون عذاب نازل خواهد شد، امام صادق میفرماید، و اینها نابود خواهند شد، و تو هم که در میان اونهایی عذاب بر تو هم نازل میشود، عذاب که بیاد در خوش به پای هم میسوزن. اما تو سعی کن که رفتارت رفتار اونها نباشه، با اونها قاطی نشی، در دل انکار اونها رو بکنی، راضی به اعمال اونها نباشی، که وقتی عذاب آمد تو هم به ظاهر از این دنیا رفتی و نابود شدی، عذاب آخرت نداشته باشی. باور کنید آقایان، همین فاطمیه پرده های عذاب رو از این تهران برداشت. دیدید به چه قحطی و بیابی دچار شدیم؟ دیدید در 63 سال گذشته گفتن این مقدار کم آبی در کشور نبوده. به محض اینکه تولد حضرت زینب رد شد، باران رحمت آمد که تا الان طی این 50 روز به بهانه همین پرچم‌های سیاه حضرت زهرا و همین یا زهرا یا زهراها، خدای اندک رحمتی بلوا سنگ بر سر ما بباره. با این همه معصیت، با این همه گناه، با این همه ربا، اونم به اسم نمیدونم سامن الائمه، به اسم کوثر، یعنی به اسمهای مقدس ربا دادند و خوردند و مال مردم رو بردند، صدای مردم در آمده، کشور رو به شورش کشوندند، همه چیز رو دارن متزلزل. کی کرده؟ این مؤسسات مالی و مجاز و غیر مجاز لامذهب بنگاه های ربوی همه چیز رو نابود کردن، مال مردم هم خوردن، همه جا هم نجس کردن. خب بلا باید نازل بشه. یک درهم ربا مساوی با 70 بار زنا با مادر درون کعبه. که کشورهای ملحد، کشورهای اروپایی، کشورهای بیدین، کشورهای لائیک، کشورهای لامذهب به اندازه ما ربا ندارند. دارن بفرمایید. بانکاشون منزه ما سود میدن و میگیرن؟ نه. جرائم دیرکرد بانک دارن که همه مراجع میگن حرام؟ نه. خلاصه باید آقا پناه ببری به فاطمه زهرا، خلاصه شیعیان پناه ببریم به دامن عصمت و عفت زهرا، به چادر رحمت زهرا. فاطمه زهرا مادر ماست، مادر فرهنگ شیعه فاطمه است، و امشب که شب آخره، پناه ببریم به پناه خیمه ها. از علماست، میگه مدتی شک داشتم که آقا امام زمان ما امروز حجت ابن الحسن است، امام حی است، پدر و مادرم به قربانش، امیر عالم ایجاد است، یکتا امیر عالم ایجاد زنده باد، تنها امید مردم آزاد زنده باد. وقتی امام زمان ما حیان حاضرند و او امام ماست و او ید الله مبسوط است امروز، خب این اهانت به امام زمان نیست که ما بگیم یا ابوالفضل و به ابوالفضل متوسل بشیم. مدتی ذهنم رو مشغول کرده بود، شبی حضرت ولیعصر رو خواب دیدم، فرمودن توسل به عموم ابوالفضل نه تنها اهانت به من نیست، بلکه من خودم یادت میدم چجوری به عموم ابوالفضل متوسل باشی و چجوری او رو صدا بزنی. گفتم چطور آقا؟ فرمود اگر گرفتار شدید، هر که به دردی و غمی شد دوچار، خواستی ابوالفضل رو صدا بزنی، بگو یا ابوالغوث ادرکنی، ای فریاد رس ادرکن. همه تون شنیدید که شیخ عزری در یک حالی از مصیبت قرار گرفت، یه بیت شعر نوشت، یومن ابل فز استجار به الهدا، روز آشورا، روز سختی که حتی امام حسین به ابل فز پناه آورد. به هوش آمد گفت این چه چرندی نوشتم، مگه امام معصوم به غیر معصوم، یا بگیم به کسی از مأمومینش از شیعیانش پناه می آورد. حرف خوبی نزدم که امام حسین به ابوالفضل پناه شعر پاره کرد. خودش گفته شب از حضرت ابوالفضل امام حسین رو خواب دیدم. فرمود عذر چرا شعرتو پاره کردید؟ گفتم آقا معذرت میخوام من بی ادبی کردم. فرمود نه بی خود پاره کردی، درست گفته بودی. اونقدر شرایط سخت شد بر من که پناه منم ابوالفضل بود. لذا بنده اینو به شعر در آوردم. ای روی تو رشک ماه عباس، خود یک تن صد سپاه. عیسی که صنوبر بهشته است اندر بر تو گیاه. عباس شب جمعه است، شاهنشه عشق تا حسین است، هستی تو وزیر شاه. عباس در فضل و مناقبت مرا بس، این گفته پیر راه عذری. عباس کشتی نجات وقت طوفان، آورد به تو پناه. حالا روزه ابوالفضل بخوانم، گمان میکنید روزه ابوالفضل و مصیبت ابوالفضل اینه که دستش قطع شده؟ ابدا. دستش رو که قطع کردن سراسر شور شد. والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وان امام صادق اليقيني سبت النبي طاهر الاميني. این کسی که اینقدر وجد داره، درد داره، تمام شده وجد، دست چپ رو قطع کردن. یا نفس لا تخشی من الكفاری و ابشری به نعمت الجباری، قد قطعو به بقیهم یساری و اصلهم یا رب حر ناری، انی انا العباس. صد تودد. این درد داشت؟ نه، خدا میدونه دستاشه که قطع کردن درد نداشت. دردش ابوالفضل درشی نبود، دردش این بود که یا رب مدد کن، این فرس برانه، این آب را به خیمه‌گه رسانم، دارم دل افسرده و حزینی، یتلذذ اتشادان. علی اصغر داره بازو بسته میشه، دیدم صورت رقیه خوش شده، زیر چشماش سیاهه، لباش ترک ترکه، جون دادم، دیدم دختر بچه ها سینه‌شون رو روی خاک خیمه ها گذاشتن. درد من این نیست که دستم رو قطع میکنن. به بابام گفتم پیشمرگ حسین میشم، بابام گفته تو جانشین منی در کربلا، من پیشمرگ پیغمبر بودم در لیلت المبید همه غزوا، تو باید پیشمرگ حسین باشی، حیدر دشت کربلا. من عهد کردم با بابام، همه چیز رو هم میدانم که چه بلا بر سر من خواهد آمد، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. اما امشب چه کند زینب؟ دلم از این داغ داره. ابوالفضل ای جلوه غیرت الهی، برخیز و بکن نگاه. عباس هر زینت و هر زینت و جلوت از نبودت تاراج شد و تباه. به حق ابوالفضل العباس، یا رب به حق ابوالفضل العباس، به دستهای بریده ی ابوالفضل العباس، به اون فرق عمود خورده، به اون چشم تیر خورده، یا رب فرج امام ما را برس. خدایا به حق علمدار کربلا، اقامه عزای این فاطمیه هایی رو که گذشت از ما با همه قصور تقصیرهامون، به حق عظمت و وجاهت و رشادت و شجاعت و منزلت ابوالفضل به احسن وجه قبول بفرما. عزاداری های ناقابل ما را به امضای قبولی اعلی حضرت ولی عصر برسان. سلام و عرض ارادت و نوکری ما را به محضر آقا موسی و سلام. آقا به حق مادرت گفتی هر جا روزه عمون بخونن میام. آقا به خاطر ما نیا، روزه عموت خوندیم، به حرمت قاسم بیا، به حرمت قاسم ابن الحسن بیا. عمو جان من هم فردا کشته میشم. فرمود بله عزیزم، تو هم کشته میشی، اما بعد از اینکه به بلای سختی دوچار بشی. آیا هیچ کسی در کربلا زنده زنده زیر سم اسب نه؟ از زیر سمه از ما هی صدا می زد، اما